ساعت 7 شب در ایران است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سه‌شنبه 28 آبان ماه 1398 به ساعت پایانی خود رسیده. سپاسگزاریم که از ایران یا سایر نقاط جهان همراه این مجله ویژه شامگاهی شده اید که امروز با توجه به شرایط ایران 90 دقیقه خواهد بود. همراه ما بمانید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که به ابعاد مختلف اعتراضات در ایران و سرکوب آن میپردازیم. از جمله صدای شاهدان عینی از شهرهای مختلف میشنوید، اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار با همکارم فرهاد سلمانی.
سلام شنوندگان گرامی. مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی برگزاری تجمع های اعتراضی در چند شهر ایران در دوشنبه شب را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حبیب الله آصفی معاون امنیتی استانداری خوزستان از تجمع اعتراضی توأم با درگیری مردم ماهشهر به دلیل افزایش قیمت بنزین خبر داد. قیمت هر لیتر بنزین آزاد از بامداد روز جمعه 3000 تومان تعیین شد که تظاهراتی را در 27 استان ایران به همراه داشت. به نوشته خبرگزاری ایلنا، معاون امنیتی استانداری خوزستان درباره شایعه کشته شدن برخی افراد معترض در درگیری عصر دوشنبه ماهشهر از تعداد کشته شدگان اظهار بی اطلاعی کرده است. او اشاره کرده که ممکن است در درگیری هر حادثه ای رخ دهد، اما از جزئیات درگیری ابراز بی خبری نموده است. گزارش های غیر رسمی در روزهای اخیر حاکی از ده ها کشته و صد ها مجروح در نقاط مختلف ایران بوده است. در این حال خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه امنیتی نوشت که در 2 یا 3 نقطه تهران مانند فلکه دوم صادقیه بار دیگر تجمعهایی برگزار شده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا برگزاری تجمعاتی در کرج، فردیس و آبادان را تایید کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از مهمات جنگی علیه تظاهرات کنندگان در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. روپرت کالویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، در این باره موضع گرفته است.
همان گونه که سایر اعتراضات در نقاط مختلف دنیا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به وضوح نشان داده، واکنش با حرف‌های تند و مشت آهنین خطر نقض قوانین بین‌المللی را افزایش می‌دهد و اما در عین حال وضعیت را به ضرر همه از جمله خود دولت تشدید می‌کند. اعتراضاتی از این دست و در این مقیاس نشانه نارضایتی‌های عمیق است که معمولاً پایه‌ای جدی دارند و نمی‌توان به راحتی آن را به گوشه‌ای راند.
گزارش‌های غیر رسمی در روزهای اخیر حاکی از ده‌ها کشته و صدها مجروح در نقاط مختلف ایران بوده است، اما به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون 6 تن از معترضان و 4 مأمور امنیتی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روپرت کالویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تاکید بر حق آزادی بیان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که اینترنت در ایران را دوباره برقرار کنند. رازی نوری نماینده مجلس از شوش گفت که شهر شوش به خاطر اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه به تعطیلی کشانده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با انتقاد از وزیر کار نسبت به آنچه اتخاذ سیاست منفعلانه در مقابل اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه نامید، افزود حدود 1 ماه است که از اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه می‌گذرد. رازی نوری با اعلام اینکه 3 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است، گفت آنها حتی در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه خود با مشکل مواجه هستند. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار دریافت دستمزدهای معوق، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود هستند. شرکت نیشکر هفت تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی در زمستان سال 94 با مشکلات اقتصادی از جمله تأخیر در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران مواجه شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور معافیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی در سایت هسته‌ای فوردو ایران را لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مایک پومپئو دوشنبه شب در یک نشست خبری در این مورد گفت این معافیت از 24 آذر ماه اجرایی خواهد شد. همکاری شرکت‌های خارجی در سایت فوردو یکی از 4 معافیت دولت آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. واشنگتن روز 10 آبان ماه معافیت‌ها برای همکاری هسته‌ای چند کشور با ایران در سایت فوردو، کوره بوشهر و تأسیسات آب سنگین عراق را تمدید کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان درباره اونچه که از رادیو فردا میشنوید، خصوصا درباره تحولات در ایران. اگر نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221212 و همچنین شماره تازه‌ای در اختیار شماست 20420221122113.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در این مجله ویژه شامگاهی همراه ما اگر که باشید درباره تحولات ایران مفصل خواهیم گفت، از جوانب مختلف، چه از جنبه سیاسی اون، چه از صحبت‌های شاهدان عینی در شهرهای مختلف، از اینترنت خواهیم گفت و اینکه چه وضعیتی رو داره. اگر که همراه ما باشید، ایستگاه اول میریم سراغ همکارم سپیده بهکام که خبرها رو دنبال می‌کنه. از صبح امروز همراه او بود دیم. سپیده، ابتدا بپردازیم به این که تازه ترین هایی که ما امروز شنیدیم از اونچه که رخ داده در ایران چیست؟
حالا من ابتدا شروع کنم با اختلالات اینترنتی در ایران. دسترسی به اینترنت در ایران خب از روز شنبه تا همین الان با اختلال شدید روبرو شده. کارگران گاهی دسترسی داشتن اما خیلی محدود و مقطعی بوده. شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس که پیشتر هم گفته بود ارتباطات اینترنت در ایران کاهش پیدا کرده و به 5% رسیده بود در گزارش این سازمان، الان گفته که این وضعیت بدتر شده و به 4% رسیده. بنابراین طبیعی هست که گزارش چندانی منتشر نشده تا این لحظه که نشون بده اوضاع شهرها چطور هست، اما و مقامات رسمی هم در صدا و سیما اینا تاکید میکنن اوضاع آرومه. ما اما تماس گرفتیم از رادیو فردا با شماری از شاهدان عینی و از اونها در مورد اوضاع شهرها پرسیدیم که
سری بزنیم. ابتدا از یاسوج بشنویم صدای یکی از مخاطبان رو.
من تو منطقه یاسوج هستم. نارامی ها اینجا در حد خیلی محدود بود و سریع هم جمع شد. یه چند روز اینجا هم آرومه، ولی اوضاع شیراز رو میدونم که خیلی خرابه. تو یاسوج مجروح شدم ولی کشته فعلا هنوز اطلاعاتی بیرون نیومده که کسی مرده یا نه. تا اونجایی که شنیدم از بچه های چند تا ماشین آتیش زدم، فکر کنم تا مرز بالای 25 نفرم کشته داده تا اینجا. خیلی بانک و شهرداری فکر کنم منطقه، اگه درست بگم منطقه دو رو آتیش زدم. امیدوارم که اون شلوغی ها به خواب رفتگان این حکومت رو یه جورایی تلنگری بهشون بزنه بیدار کنه.
حالا 5 روز از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین گذشته، اما هنوز مقامات جمهوری اسلامی آمار دقیقی منتشر نکردند از شمار کشته شده ها و زخمی ها. بر اساس گزارش‌های رسمی تا کنون مرگ 5 نفر از معترضان تایید شده و 7 نفر از ماموران امنیتی یا اداری حکومت که شامل 3 نفر بسیجی، 2 افسر پلیس و 1 کارمند شهرداری، 1 کارمند جهاد دانشگاهی، اینا رو تایید کردند. اما فرماندار مریوان گفته که ما اجازه نداریم درباره کشته شده ها اطلاعاتی بدیم. با این حال جمع‌بندی آمار منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل نشون میده که آمارها بسیار بالاتر از این حرف هاست و دست کم 106 نفر در این اعتراضات تا پایان روز دوشنبه کشته شدند. در شهرهای مختلف ایران تا روز دوشنبه و همچنین تا همین الان فضا به شدت امنیتی هستش. گزارش هایی که در مورد روزهای گذشته منتشر شده نشون میداده که نیروهای امنیتی و واحدهای مختلف نظامی حضور داشتن در منطقه و صدای تیراندازی هم گاهن شنیده شده. بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 1000 نفر از مردم معترض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف بازداشت شدند. اونطور که رسانه‌های ایران گزارش دادن، شماری از مدرسه‌های شهرهای استان مدارس استان یزد، زنجان و آذربایجان شرقی و همینطور دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اصفهان و دانشگاه صنعتی این شهر هم امروز سه‌شنبه در پی این اعتراضات تعطیل شده. تجمعاتی در دانشگاه تهران و تبریز در حمایت از معترض آخر زمان برگزار شده و در جریان 4 روز گذشته گزارش‌های درباره تخریب و آتش زدن بیش از 100 بانک در شهرهای مختلف، حمله گسترده به اماکن دولتی و دست کم 9 حوزه علمیه و دفتر امام جمعه منتشر شده. با آغاز تظاهرات از چند روز گذشته بسیاری از مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی هم حالا لغو شده و گفته شده که احتمالش هست که این روند در روزهای آینده هم ادامه پیدا کنه.
از جمله در لیگ برتر، البته همه این مجموعه‌ای که سپیده تو بهش اشاره کردی اتفاقاتی است که ما از طریق اطلاعات بسیار اندکی که از ایران به بیرون میاد با توجه به قطع بودن اینترنت متوجه اون شدیم. مقامات ایران چی گفتند امروز؟ آیا اظهار نظری داشتن درباره اونچه که رخ میده در کشور؟
حالا آخرین واکنش مربوط هستش به غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، که امروز گفتش که شماری از افرادی که به توصیف او بانک‌ها و اماکن عمومی رو آتش زدن شناسایی شدند که باید باشون برخورد بشه و همینطور گفت که تعدادی هم برای شبکه‌های خارجی فیلم تهیه می‌کردن و منتشر می‌کردن که اونها رو هم گفت شناسایی کردن و دستگیر کردن. گفت که اینترنت باید خیلی زودتر هم قطع می‌شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر از اینها واکنش نشون داده بود و گفتش که برخی معترضان اشرار هستند به گفته او و کینه‌ورز هستند و تاکید کرد که شماری کشته شدند.
گفته شده که آقای خامنه‌ای تا ساعتی دیگه قرار سخنرانی هم داشته باشه که به محض اینکه دریافت بکنیم خبری درباره اون سخنرانی به اطلاع شنوندگان خواهیم رسوند.
حسن روحانی هم رئیس جمهوری ایران معترضان رو تهدید کرد که از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی میشن. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی معترضان رو وابسته به منافقین خوند. دست کم دو مقام دولتی هم در مورد مسئله اینترنت صحبت کردن و گفتن که هنوز تصمیمی برای برقراری ارتباط اینترنت گرفته نشده. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته که اطلاعی از زمان وصل شدن اینترنت نداره و باید از شورای امنیت کشور پرسید که کی وصل میشه. اما علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که اگر اطمینان حاصل بشه که به توصیف او سوء استفاده ای صورت نمیگیره، اینترنت در استانهای مختلف به تدریج وصل میشه.
سپیده، پیش از این که بریم سراغ واکنش های بین المللی، بد نیست سری بزنیم به نجف آباد که در اونجا یک شاهد عینی برای ما از مشاهدات خودش و این اعتراضات میگه.
الان مدتی است که اصفهان هستم و دقیقاً نجف آباد اصفهان هستم. دقیقاً پری روز، چون دیروز مدارس تعطیل بود، امروز مدارس باز هست، دانشگاه تعطیل هستن. پری روز مردم پاسگاهی رو در منطقه امیرآباد و یزدانشهر حمله کرده بودند و تعداد اسلحه ظاهراً از پاسگاه خارج کرده بودند، با مامورا درگیر شده بودند و تعدادی حدوداً 8-9 نفر مأمور زخمی شده بود. اینا مشاهداتی است که دوست من که پزشک بود به من گفت. تعداد زیادی مأمور زخمی شده بوده و چند نفرم از مردم عادی کشته شده بودن و زخمی شده بودن. روز شنبه و روز یکشنبه یک مسیر 30 کیلومتری تقریبا هست بین نجف آباد و اصفهان که تردد ماشین ها از مثلا 100% اگر بخواهم حساب کنیم شده بود حدود 10%. بسیار تردد کم بود، فقط چون این مسیری که راه فرعی زیاد داره ماشینا میتونستن راه فرعی بیان. نجف آباد بسیار شلوغ بود، بسیار جو امنیتی و بدی داشت. اصفهان به همین شکل. اصفهان سمت جاده شیراز یک منطقه هست به نام سپاهان شهر، یک فروشگاه بسیار عظیمی هست به نام سیتی سنتر. اونجا متاسفانه 3 نفر از مردم کشته شده بودن چون راه بسته بودن. راه بسیار حساس و پرترافیکی از جاده اصفهان شیراز هست، اونجا در مردم بسته بودن که شب مامورا با مردم درگیر میشن و 3 نفر از مردم معترض کشته شده بودن. اینا چیزایی هست که من دقیقاً تو دل مردم هستن، یعنی پیگیر هستم. چیزی که دقیقاً به عینه دارم میبینم، مردم برای خریدهاشون خیلی عجول شدن. یعنی مثلا دیروز باز میام توی سوپرمارکت بودم، طرف میگفت من اینقدر برنج داشتم، همه اومدن شروع کردن خرید کردن. این طرف بوده مثلا در ماه شاید یه کیسه 10 کیلویی برنج میگرفته، امروز صبح اومده 3 کیسه گرفته. یعنی این جو فعلا پیش اومده که مردم، چون دقیقاً ببینید که مشخصه عوامل انرژی پایه گرونی کشور ما هست، یعنی به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. میگن که الان حکومت دست پاچه میگه آقا من این پول به حساب مردم میگه، من لزومی نداشت که شما بخواید بنزین رو گرون کنید آقا پولش رو من بده، اصلا چه من نمیخواستم بنزین شما گرون بکنید و نه پول رو از شما بگیرم. الان مادر من یه بازنشسته است، من دیشب پیامش اومد رو گوشی 55,000 تومان به حسابش واریز شده. واقعا وقیحانه است، واقعا یه کار بی‌شرمی است. بچه ها یک شخص یا مادر من هست در ازای این 55,000 تومان تو سر ما باید چند برابر اینو پول آب، برق، گاز، تلفن یا خرید روزمرهش بده. الان ما چیزی رو تو این 3-4 روزه گرونتر نگرفتیم، ولی جو الان جوری هست که مردم همه هول هستن برای خریدشون. ما همیشه این تجربه رو داشتیم که عوامل انرژی وقتی گرون میشه یک کرایه ماشینی که داره یک بار تره بار رو از جیروف برمیداره میاره اینجا وقتی سوختش رو باید سه برابر قیمت باید هزینه کنه، خب این کرایه هست که میاد از من میگیره، این پولی هست که از جیب من خارج میشه. اینا خیلی کار اشتباهی کردن. قبل از این گرون شدن بنزین کشور ما یک انبار بارود بود، یک انبار بسیار خطرناک بارود بود که منتظر جرقه بود. من نمیدونم واقعا سران حکومت چطور به خودشون اجازه دادن که تو این شرایط بیان بنزین رو دفعه 300% گرون کنن.
شنونده یکی از ساکنان نجف آباد در استان اصفهان رو میشنیدید. 19:15 است و همراه مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا هستید. گفتگو میکنم با همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو خبر رادیو فردا و درباره اعتراضات صحبت میکنیم در ایران. سپیده، از واکنش های بین المللی گفتم که اشاره بکنیم که چه شنیدیم از جامعه بین الملل درباره اون چه که در ایران میگذره.
حالا واکنش ها گسترده بوده. من شروع بکنم با واکنش شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز سه‌شنبه از استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از مهمات جنگی علیه تظاهر کنندگان در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده. سخنگوی این شورا با تاکید بر حق آزادی بیان از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که اینترنت رو دوباره برقرار بکنن در ایران. سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم گفته که او در واقع یعنی آنتونیو گوترش با نگرانی گزارش‌ها درباره اعتراضات در ایران رو دنبال می‌کنه، از جان باختن افراد در جریان این اعتراضات بسیار غمگین هستش. سازمان عفو بین‌الملل هم درباره اختلال و قطع اینترنت گفته که این رویکرد حکومت ایران ممانعت از درز اطلاعات مربوط به سرکوب معترضان هستش و از برخوردهای حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ هم قطع اینترنت شهروندان رو به عنوان تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و ساکت کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران دونسته و اون رو محکوم کرده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که عمیقاً نگران گزارش‌های منتشر شده درباره شمار تلفات این اعتراض هاست.
آمریکا اعتراض‌ها در ایران را رصد می‌کند. ما قویاً هر گونه اقدامات خشونتبار این رژیم علیه مردم ایران را محکوم می‌کنیم و عمیقاً نگران گزارش‌هایی هستیم که درباره تلفات انسانی منتشر شده‌اند.
از آغاز اعتراضات در ایران مقام‌های متعددی در آمریکا درباره اون اظهار نظر کردند، از جمله در ادامه همین مجله شامگاهی اگه همراه ما باشید گفتگویی خواهید شنید با نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و تحلیلی درباره اینکه رویکرد آمریکا به این وضعیت چگونه است. اما سپیده، تظاهراتی هم اعتراضاتی هم ایرانیان شکل گرفته در شهرهای مختلف، درباره اون چی میدونیم؟
ببین، ایرانیان مقیم خارج از کشور در کشورهای مختلف واکنش نشون دادن و با برگزاری تجمعات به این اعتراضات در واقع نگرانی خودشون رو بروز دادن. در کشورهای مختلف گزارش‌هایی که ما داشتیم، من اسم میبرم از کشورها، در آمریکا، یونان، میلان و روم در ایتالیا، گوتنبرگ سوئد، برلین در آلمان، لندن در بریتانیا و آمستردام در هلند و همچنین پاریس تجمعاتی برگزار شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور.
در پاریس اتفاقا گفتگوی داریم با آیدا قجر، خبرنگار آزاد در این شهر در پایتخت فرانسه، که به ما درباره این تجمع گفته.
تجمع ایرانی هایی که در همبستگی با مردم معترض در ایران در پاریس جمع شدن، در شمال پاریس نزدیک برج ایفل میدان حقوق بشر به اسم توکادرو برگزار شده. بیش از 200 نفر از ایرانی ها با گرایش های مختلف سیاسی و کسانی که مستقل هستن حضور پیدا کردن. شعارهایی که میدن بیشتر درباره سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هست، آزادی زندانیان سیاسی هستش و همینطور اعتراض به کشته شده هایی که در اعتراضات اخیر اعلام شده اما هنوز تایید شده نیستش. همچنین درباره اینترنت، قطعی اینترنت و محدودیت دسترسی مردم به اینترنت اعتراض کردن به زبان فارسی و فرانسوی و میخوان که در واقع توجه هم رسانه های فارسی زبان و هم غیر فارسی رو جذب کنن. افرادی که اومدن خیلی از ایرانیایی هستن که در شهرهای مختلف فرانسه بودن، کیلومترها با ماشین یا از طریق قطار خودش رو بالاخره رسوندن به این تجمع و قصد دارن که این تجمع رو ادامه بدن هم در روزهای آینده و همین که ممکنه همین امروز بعد از این تجمع بخوان راه پیمایی داشته باشن. این تجمع با مجوز برگزار شده و نیروهای پلیس البته هستن در نزدیکی سفارت ایران هستش و این احتمال میره که پلیس احتمال داده باشه که اگر بخوان تظاهر کننده ها بخوان برن سمت سفارت ایران بخوان از اونجا محافظت کنن. از وقتی که این تظاهرات شروع شده تا همین الان حتی چندین نفر، چند تا ماشین نیروی پلیس هم به این مجموعه اضافه شده. در واقع این حرکتی که اینجا صورت گرفته از طرف یک سری از جوانهای مستقلی هستش که اینجا هستن، وابسته به هیچ گرایش خاصی نیستش و اونا با فراخوانشون در شبکه‌های اجتماعی تونستن بیش از 200 ایرانی رو در پاریس گرد هم جمع کنن.
آیدا قجر بود، خبرنگار آزاد در پاریس. ساعتی پیش همچنین در فرانسه گفتگوی داشتیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، درباره ریشه های اونچه که این روزها در ایران شاهد اون هستیم.
مسئله به نظر من میرسه که مربوط به 4-5 روز اخیر نیست. این یکی از تبعات رفتار حاکمیت و در واقع تحولی که در بدن حاکمیت در ایران در ادوار گذشته رخ داده هست و خب یک موردش سال 88 بود، بعد 96، حالا حوادث اخیر و بعدا هم حوادث از این دست ادامه خواهد داشت اگر که حاکمیت تن به رضایت مردم و حق تعیین سرنوشت مردم نده. به نظر من میرسه مسئله اساسی تحولی هستش که در حاکمیت صورت گرفته. به عبارت دیگر در یک فرایند چندین ساله ما از یک دولت شبه قانونمدار به یک دولت فرمانمدار تحول پیدا کردیم و به صورت تدریجی تمام نهادهای دموکراتیک در کشور و اونهایی که جمهوریت رو نمایندگی میکردن، ببینیم مجلس، کارآمدی خودشون از دست دادن، یعنی نقش واقعی در توازن قوا دیگه ندارن و این باعث شده که قدرت در دست یک جریان خاصی منحصر بشه و بعداً فرمانهایی که صادر میشه تبعاتی داره که این فرمانها تبعات این فرمانها رو نمیتوانند توجیه بکنند و میباید که یک وضعیت اضطراری مستمری رو بر کشور حاکم بکنند و این وضعیت اضطراری مستمر متکی به یک قرائتی از امنیت و سواری که اون قرائت از امنیت هم یک قرائت کاملا سخت افزارانه و متکی به خشونت و در واقع سرکوبه.
آقای امیر ارجمند، با این تصویری که شما دارین میدین از این روندی که منجر شده به این وضعیت امروز، جمهوری اسلامی رو در کجا قرار میده واقعا؟
واقعا جمهوری اسلامی به نظر میسه که نهادهاش در مرحله آخر استحاله قرار داره، یعنی امروز با اونش که اتفاق افتاده در چند دهه گذشته، یعنی به صورت مشخصتر از 1370 که به موجب تفاصیل شورای نگهبان قوانینی که مربوط به نهادهای زیر مجموعه رهبری میشد باید با اذن و اجازه آقای خامنه ای تصویب میشد. به عبارت دیگه رکن اساسی قانونگذاری در ایران نادیده گرفته شد و فرد جانشین قاعده میشه و فرد هستش که حاکم بر قانون اساسی میشه و کم کم میروند ادامه پیدا میکنه تا اینکه در هفته های گذشته قانونی رو، یعنی سیاست کلی در مورد نظام قانونگذاری در کشور تصویب کردن که این به نظرم میسی که سنگ بناهای آخر این مجموعه هست که این سهال صورت بگیره و در اونجا دیگه به نظر میرسه که کل نظام سیاسی در شخص آقای خامنه ای ادغام میشه، تکیه قوا کلا مدخوش میشه، مخدوش میشه و نادیه گرفته میشه، تفیش بین قاعده و واضح قاعده نادیه گرفته میشه و ما در
آیا راه برون رفتی هم میبینید در این شرایطی که دارید ترسیم میکنید شما با توجه به این وضعیتی که میگید؟ آیا راه خروجی هم هست از این وضعیت؟
ببینید این چیزی که در اینجا کاملا مشهوده این است که مردم کاملا از صحنه سیاست رسمی کشور به عنوان کنشگر اصلی و تصمیم گیرنده اصلی کنار گذاشته شده. اگر یه عده خاصی که از مریدان ویژه هستن اونها خب به نام مردم شناخته میشن، تا زمانی که مردم دوباره صحنه نیامده باشن و مردم به صحنه نیایند هیچ چیزی تغییر پیدا نمیکنه و خشم و غضب آقایون هم از حضور مردم در اینه، وگرنه به خاطر اینه که ناراحتن، عصبانی هستن، نمیخوان مردم حاضر بشن. مردم فقط وقتی مردم هستن که از طریق اونها هدایت و در واقع هدایت بشن و مطابق با خواستون عمل کنن. اگر تظاهراتی باشه این تظاهرات رو اگر خودشون سازماندهی کنن خوبه، اگر نکنن خب بده. و ما مثلا میبینیم که رفتار واقعا تأسف بار آقای روحانی رو، به هر حال از آقای خامنه ای قبلا این مسائل دیده شده بود در تشویق، در واقع تشدید سرکوب و غیره. آقای روحانی هم که ادعا می‌کردن من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم، بعد منشور حقوق بشر و شهروندی رو پیش کشیدن و خیلی از این ادعاها کردن، امروز سر به زنگاه که رسید، یعنی امتحانی که قرار تسود ابتلاعی که حاصل شد و از این ابتلاع با سر بلند آمدن بیرون، بسیار سرشکسته آمدن بیرون و نگاه بکنی چگونه تعبیر میکنن و تفسیر میکنن این هستش که ما تعداد خیلی زیادی دوربین داریم که میتونه همه رو رصد کنه. اول ایشون باید توضیح بده که اصلا این دوربین ها چرا در اختیار نهادهای امنیتی است. مگه ثانیه اینی که مگه تفاوت بین اختشاش با تظاهرات با مقاومت مدنی و غیره وجود داره یا نداره؟ و خب بعد از حالا بعد از تمام این ماجراها خیلی فکر میشه که خیلی خب اگه شما هم میگین ما مردم رو میپذیریم، حتی اعتراض مردم میپذیریم، با ما با چی کار بکنیم، چی رفتار بکنیم که شما ما نگین روز رو با چی کار بکنیم که نگید که ما واسه به خارج هستیم، چی کار بکنیم که بعد از تظاهرات در همین تظاهرات ما دستگیر نکنید، بعدا سرکوب نکنید، یه نفر به صورت مستقیم تیر نخوره، چی کار باید کرد؟ آیا شما تا حالا هیچ تلاشی کردید که اجازه بدید یک گروهی از مردم بتونن به صورت مستقل جان تظاهرات بکنن و از شما فرمان نگیرن و شعاراشون شعارهای شما نباشه، شعارهای شعارهای خودشون باشه و خودشون ممنوعیت تنظیم کنن و اگر کسی اون وقت اختشاش کرد، اگر اموال عمومی آتیش دادن که کار خیلی بدیه، اگر خشونت کردن که کار خیلی بدیه، اگر که جاسوس شدن نفوذی شدن که کار خیلی بدیه، اون وقت برخورد کنید. ولی اصلا اجازه بده یه نفر صداش در بیاد بیرون. خب وقتی که نمیذارن مسئله همینه، یعنی اصل ماجرا این هستش که بدون حضور مردم هیچ چیزی قابل تغییر نخواهد.
صدای اردشیر امیر ارجمند رو میشنیدید، مشاور ارشد میرحسین موسوی در فرانسه، که صحبت میکرد درباره ریشه های آنچه که این روزها در ایران میبینیم. شما هم اگر نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید. شماره تلفن جدیدی، پیامگیر تازه‌ای برای شما مهیاست، میتونید با ما تماس بگیرید. شمارش هست 20402-21-12-21-13.
پیام من این است که مردم حق انتخاب دارن و وقتی که مردم اعتراض کردن شاه ترک کرد مملکت رو، ولی چرا حالا علی خامنه ای مملکت رو ترک نمی کنه؟ چرا مردمی که از حق خود دفاع می کنن رو می کشه؟ و دیگر اعتراض ما گرانی بنزین نیست، ما دیگر این دیکتاتوری رو نمی خواهیم.
سرکوب هایی که در زمینه اعتراضات مردم به گرانی بنزین در چند روز گذشته صورت گرفته، نشان دهنده ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسلامی ایران هستش. خیلی جالبه همیشه اینا به خاطر اینکه مردم رو فریب بدن، سربازای اسرائیلی رو نشون میدن که فلان فلسطینی رو که حالا معلوم نیست چی کار کرده مثلا کشتنش. با شما مردم خودتون رو دارید میکشید، هیچ وقت اسرائیلی نمیاد رو اسرائیلی رگبار ببنده، شما الان دارید مردم خودتون رو میکشید. یعنی واقعا
من میخواستم خدمتون عرض کنم خامنه ای با این سخنان کریهی که کرد نمیگه به خاطر فشارهای تحریم ها ما ذخایرمون صفر شده، میگه مردم نباید تظاهرات کنن، نباید اعتراض بکنن. خب مردم پول ندارن، چرا میچسبونشون به شاهزاده رضا پهلوی یا مجاهدین یا به این یا به اون؟ آقا مردم پول ندارن.
نهایت بی‌لیاقتی و بی‌درایتی رهبر اینجا بود که میتونست حل مشکل رو به مجلس واگذار کنه، مجلس اون لایحه رو بده با طرح سفوریت و قیمت رو برگردونه و یه مقدار مردم آروم بشن. اینجوری رهبر این پیغام هم میفرستاد که مجلس رأس همه امور است و احتمال داشت بتونه یه تعداد مردم رو پای صندوق بکشونه. با کاری که رهبر با بی‌لیاقتی و بی‌درایتی که رهبر کردن، معلوم نیست چند نفر از جوانای بیگناه ما کشته بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوزده و سی دقیقه در ایران هست. شامگاه سه‌شنبه 28 آبان شنونده یک مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان در ساعت پیش رو همراه ما باشید. صحبت میکنیم درباره آنچه که در ایران در روزهای گذشته رخ داده و همچنان ادامه داره. بررسی های رادیو فردا نشون میده که در جریان اعتراض های اخیر ایران 106 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. آماری که با ارزیابی که ساعتی پیش سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرده مطابقت داره. این سازمان هم گفته 106 نفر کشته شدند. درباره تعداد کشته شدگان در این روزهای اخیر صحبت میکنیم. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست، تهیه کننده برنامه دریچه که به مسائل حقوق بشر میپردازه. مهتاب، ما درباره این آمار چه میدونیم و آیا مشخص هست این افراد کجا کشته شدند، چه کسانی هستند؟ اصلا چگونه مشخص میشه با توجه به قطع بودن ارتباط مثلا اینترنتی با ایران؟
کار خیلی سختیه با توجه به قطع اینترنت در ایران و محدودیت‌های شدیدی که اعمال شده روی کار روزنامه‌نگاران داخل ایران، هانا، در پوشش اعتراض‌ها در شهرهای مختلف. اما همونطور که تو گفتی، آماری که رادیو فردا تونسته جمع‌آوری کنه حدود 106 نفره که با آمار عفو بین‌الملل مطابقت داره. آمارهای رسمی که تا الان منتشر شده از طرف چند مقام در شهرهای مختلف بوده، چند مقام جمهوری اسلامی که در این باره اظهاراتی داشتن، جمع‌بندی اونها تعداد معترضان کشته شده رو 6 نفر نشون میده، در حالی که آمارهای غیر رسمی همونطور که تو گفتی و من هم بهش اشاره کردم بالای 100 نفره.
فقط این رو میخوام مشخص بکنیم که آیا مشخص هست این 106 نفر تنها از معترضان هستند؟ چون مقام های جمهوری اسلامی تعدادی رو هم از نظامیان اعلام کردن که
این 106 نفر همه از معترضا هستند که تا الان تا جایی که من جستجو کردم دیدم که 60 اسم منتشر شده، بقیه آمار هست که همینطور اسامی داره به تدریج منتشر میشه. بیشتر کشته شده ها تا جایی که باز جستجو کردیم من و همکاران دیگه در رادیو فردا، دیدیم که در استان های جنوبی و غربی ایران هستند. اون 6 نفری که مقام های ایران اعلام کردن به این ترتیب بودن: 1 نفر در سیرجان، 1 نفر در شهریار، 1 نفر در اسلامشهر، 2 نفر در بومهن و 1 نفر در ملارد.
مهتاب، این 106 نفر مثلا در مقایسه با اعتراضات دیماه 96 که ما شاهد کشته شدن تعدادی از معترضان در اون اعتراضات هم بودیم،
خیلی متفاوته. چگونه اون موقع چگونه بود و الان چگونه است؟
هانا، در اعتراض‌های دیماه 96 که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت، تعداد کشته‌ها از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی 25 نفر اعلام شد. اما خب مدافعان حقوق بشر گفتند تعداد واقعی بیشتر بوده. اما باز الان فعالای مدنی و فعالان حقوق بشر دارن اعلام می‌کنن که این بار تعداد کشته‌ها بیشتر هست نسبت به اعتراض‌های دیماه 96. خب در دیماه 96 تعدادی هم در بازداشتگاه ها جون خودشون رو از دست دادن، از جمله سینا قنبری در زندان اوین، وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق، سارو قهرمانی در سنندج و حدود 5 نفر دیگه که مدافعان حقوق بشر اسامیشون رو اعلام کردن اما مقام های جمهوری اسلامی تکذیب کردن و گفتن بعضیشون در زندان خودکشی کردن که خب خانواده ها این رو تکذیب کردن. الان هم میتونم بگم که تعداد کشته ها رو ما نمیتونیم دقیق بگیم به خاطر اینکه تعدادی زخمی شدن.
مهتاب، به زندان اشاره کردی، از بازداشت شدگان چه خبر هست؟ در این باره هم ما خیلی اطلاعات کمی میشنویم.
همینطوره هانا، این بار تعداد بازداشت شده ها واقعا مشخص نیست. مقام های رسمی جمهوری اسلامی در این باره هیچ اظهار نظری نکردن. مدافعان حقوق بشر از بازداشت صدها تن خبر میدن. برخی خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری فارس چند روز پیش از بازداشت دست کم 1000 نفر خبر داد، اما خب بسیاری از مدافعان حقوق بشر تعداد رو بیش از اینها تخمین میزنن. چند فعال دانشجویی در تهران بازداشت شدن. سوها مرتضایی یکی از این افرادی که قبلا در اعتراض‌های 96 هم بازداشت شده بود. سپیده قلیان فعال مدنی هم که به تازگی با وثیقه سنگینی آزاد شده بود، دوباره بعد از شرکت در این اعتراض‌ها بازداشت شد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد که این اطلاعات رو در اختیار ما و شنوندگان قرار دادی. سری بزنیم به تبریز، یکی دیگر از جاهایی که شاهد اعتراضات بوده. علیرضا معینیان از فعالان مدنی در این شهر این جزئیات رو به ما گفته.
امروز ما با حضور نیروهای امنیتی مواجه هستیم و به علت قطعی اینترنت که هنوز ادامه دار هستش، اعتراضات میشه گفتش که جست و گریخته بوده و اون شکلی که در روز اول اعتراضات وجود داشته در تبریز، در خیابان شهناز تبریز و همچنین در میدان فهمیده باغ میشه تبریز که اون اعتراضات بود، الان به اون شیوه وجود نداره. میشه گفتش که رنگ و بوی خشونت آمیز در واقع در اعتراضات هم از سمت مخالفینی که به هر حال در خیابون حضور دارن و هم از سمت نیروهایی که برای سرکوب اومدن وجود داره. خب به هر حال ما شاهد یک سری اتفاقات وخیمی هستیم. آمار کشته شده ها از سمت منابع رسمی تایید نشده، ولی اونطور که مردم کوچه و خیابون میگن که 2 نفر تا حالا دیده شده که کشته شدن و زخمی های بسیاری هم وجود داشته، ولی خب مشخص نیستش که در واقع چه تعداد کشته یا مجروح شدن. ولی اون چیزی که امروز اتفاق افتاده، یک تظاهرات دولتی در تبریز امروز وجود داشت که در واقع نیروهای بسیجی و اون کسانی که منتسب به نیروهای دولتی هستند در خیابون حضور داشتند، تظاهرات کردند و به سیاق گذشته آمدن در خیابون و از منافع حاکمیت دفاع کردند.
صدای این شهروند تبریز رو میشنیدید، فعال مدنی. شما هم اگر که نظری دارید، آیا مشاهداتی را اگر دارید و میخواید با ما در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید و درباره اون چه که در شهرها و روستاهای خودتون میبینید، یا اینکه میخواید اظهار نظر کنید و بگید درباره این اعتراضها چه فکر میکنید، حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420212 21 12 21 12 یا 21 13. تکرار میکنم، 20420212 21 12 یا 13. میتونید به این شماره ها زنگ بزنید. پیامگیر رادیو فرداست. اگر احیانا دسترسی به اینترنت داخل ایران دارید یا اگر از بیرون از ایران میخواهید برای ما پیام صوتی بفرستید، میتونید که با شناسه ما در تلگرام با ما در تماس باشید. @فرداگرام شناسه ماست که میتونید با ما تماس بگیرید. از جمله ما تلاش کردیم از داخل ایران از صدای افراد مختلف بشنویم و اینکه اونها چه فکر میکنن درباره این که چه اتفاقی در ایران در حال رخ دادن هست. حافظ موسوی، شاعر سرشناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در این باره با ما گفتگوی مفصلی داشته. بخشی از اظهارات آقای موسوی رو با هم بشنویم.
ببینید، مردم با بیم و استراب دارن به وقایع نگاه میکنن. اون چی که الان به نظر من رخ داده و غالبا هم در واقع در مرکز کمتر هست و در شهرستان ها و اطراف هست، اینا انفجار خشم مردمی که سالهای سال مطالباتشون نادیده گرفته شده. و حالا جالب اینه که در وقایع دیمای سال گذشته 96 هم که پیش آمد، مقامات گفتن حالا اعتراض حق مردمه و مردم میتونن اعتراض بکنن ولی اخلال و آشوب نکنن. اما جالب اینه که چند ماه پس از اون حوادث به هیچ یک از تجمعات آرام مردم اجازه ندادن. کارگرایی که برای حقوق و مطالبات خودشون دست به اعتراض زده بودن، نمایندهاشون رو گرفتن و از حبسای طویل المدت بهشون دادن. زنهایی که اعتراض میکردن برای حقوقشون، برای اعتراض به نابرابری جنسیتی، سرکوب کردن، دستگیر کردن، زندان کردن. حتی مثلا در مورد کانون نویسندگان، حضور یک عده نویسنده رو برای برگزاری جشن 50 سالگی کانون در یک مکان خصوصی